بذار بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
افقی روشن برای بالندگی این سرزمین، رادیو اقتصاد. چشم‌انداز.
به نام آغازگر هر کلام، خانم ها آقایان سلام. مراتب احترام من رو پذیرا باشید شنوندگان عزیز و محترم. برنامه دیگر رو تقدیم حضورتون میکنیم از رادیو اقتصاد. همونطور که شنونده برنامه‌های گذشته چشم‌انداز بودید، ما سعی می‌کنیم با نگاهی پژوهش محور پیگیری بکنیم مسائل مربوط به سند توسعه کشور رو، سند 1404، و در این برنامه هم می‌خوایم به یکی از موضوعات مهم مرتبط با سند چشم‌انداز صحبت بکنیم، مسئله تعارض‌هایی که گاه سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌ها ممکنه ایجاد بکنه با اهداف بلند مدت سند چشم‌انداز. همین ابتدای برنامه میخوام مشارکت شما شنوندگان عزیز رو هم بطلبم. شما میتونید در مورد مباحثی که در برنامه طرح خواهد شد شرکت بکنید. عبارت چشم‌انداز رو به صورت پیامک ارسال بکنید به سامانه 30036-37. دوستان با شما تماس میگیرن و نظرتون رو دریافت میکنن، ضبط میشه صدای شما و در برنامه پخش خواهد شد. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید در پیشبرد برنامه چشم‌انداز در مورد تعارض سیاست‌های کوتاه مدت دولت‌ها با اهداف بلند مدت سند چشم‌انداز. من پیشینه خدمتتون عرض بکنم برای کسانی که برنامه‌های گذشته ما رو نشنیدن. ما در برنامه گذشته به مسئله نظارت اشاره کردیم. مقام معظم رهبری تاکید ویژه داشتن بر مسئله نظارت. یه هیئت نظارتی هم ظاهراً تشکیل شده به تعداد 15 نفر از اعضای مجمع. به گفته آقای دکتر رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ما این بحث رو با حضور کارشناسان مختلف مورد واکاوی قرار دادیم. عده‌ای از کارشناسان معتقدند که مجلس شورای اسلامی میتونه با تقویت کارکرد نظارتی خودش این منظور رو ادا بکنه و عده دیگر از کارشناسان معتقدند که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظارت راهبردی خودش رو تقویت بکنه و ابزارهای لازم رو به کار بگیره، ابزارهایی که به واسطه تفویض از سوی مقام معظم رهبری در اختیار داره، با تقویت این ابزار میتونه نظارت راهبردی خودش رو دقیق‌تر انجام بده و مشکلات موجود رو حل بکنه. حالا که ما به شکلی عمیق و پژوهش محور داریم نگاه میکنیم به صنعت چشم‌انداز، شما هم میتونید مشارکت بکنید با ارسال پیامک چشم‌انداز. یعنی عبارت چشم‌انداز رو پیامک بکنید به ما 30036 37. دوستان با شما تماس میگیرن، نظرتون ضبط میشه و در برنامه پخش خواهد شد. در این برنامه هم به روالی که در برنامه‌های گذشته داشتیم، در ابتدای برنامه با آقای دکتر وجداندار، کارشناس ارزیابی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی صحبت می‌کنیم، به نوعی موضوع رو طرح می‌کنیم و وارد بحث عمیق‌تر خواهیم شد با حضور مهمانان ارجمندی که در زمان خودش به حضورتون معرفی خواهم کرد. گفتگو میکنم با آقای دکتر وجداندار، کارشناس محترم ارزیابی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی. آقای دکتر سلام علیکم.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نیکزاد، همچنین خسته نباشید خدمت همکاران محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. آقای دکتر، ما در این برنامه میخواییم یه بررسی بکنیم و یه مقایسه‌ای بکنیم روی موضوع بین سیاست‌های کوتاه مدت دولت‌ها و سیاست‌های کلی نظام که هم منتهی میشه به اهداف سند چشم‌انداز و تعارض‌هایی که گاه نمیتونم بگم تعدادش حتی کم هم نبوده، تعارض‌هایی که ایجاد میشه بین این دو، در این مورد میخوام نظر شما رو بدونم. این تعارض‌ها آیا طبیعیه یا نه اصلا یه موزلی میشه برای اینکه ما دیرتر یا کم کیفیت‌تر برسیم به اهداف سند چشم‌انداز؟
ببینید جناب آقای نیکزاد، اگر کسی از من بپرسه که رمز پیشرفت این کشور و رمز آبادانی این کشور چی هست، من با توجه به دانش کم خودم و با توجه به کلاس هایی که درش حضور پیدا کردم به عنوان شاگرد، عرض می‌کنم خدمت شما رمز پیشرفت آبادانی این کشور فقط یه جمله است و اونم اینه که کار درست رو از هر جناح و از هر گروه سیاسی کشور که صورت گرفت تقویت کنیم، تشویق کنیم و توسعهش بدیم و کار اشتباه رو از هر جناح و از هر گروهی که در کشور اتفاق افتاد نقد کنیم. حالا بحث من اینه، اساسا سند چشم‌انداز رو طراحی کردن طراحان اصلیش و ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و بعد مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های 5 ساله و بعد برنامه‌های 4 ساله‌ای که رؤسای محترم جمهور و نمایندگان محترم مجلس در هنگام رای گرفتنشون ارائه می‌دادن و بعد برنامه‌های 1 ساله بودجه، اساساً ما این سند چشم‌انداز برنامه‌های 5 ساله و اینها رو تدوین می‌کنیم برای اینکه در برابر این وضعیت‌های دفعی و در برابر تصمیم‌های لحظه‌ای قرار نگیریم. حالا ممکنه یه اتفاقی بیفته، حالا به عنوان مثال دارم عرض کنم خدمت شما، این بحرانی که تحت عنوان مثلا فراز و نشیب‌های بازار ارز در کشور شنیده میشه، شما از هر زاویه‌ای به موضوع نگاه می‌کنید، اتفاق ویژه عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد یا یه میزان نیاز عجیب و غریبی در حوزه اقتصاد اتفاق نیفتاده که بخوایم ما با یه چنین جهش هایی در حوزه ارز مواجه باشیم. اما خب مواجه هستیم با اینکه دولت محترم تصمیماتی رو میگیرن و ابلاغ میکنن که خب حالا میزان اجرا شدن و کیفیت اجرا شدنش هم در جای دیگری قابل بحث هست.
حالا همونطور که فرمودید اون کیفیت در جای دیگه ای قابل بحثه، ولی نفس اتخاذ تصمیم بنا به شرایط لحظه‌ای و بحرانی، آیا این تعارض ایجاد نمی‌کنه ما رو عقب‌تر نمی‌ندازه از اون مسیری که از اون سرعتی که داریم در واقع در پیش بگیریم برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز؟
حتما همینطوره که ما رو عقب می‌ندازه، اما وقتی که اتفاق افتاد اتخاذ تصمیم اورژانسی و لحظه‌ای یک امر ناگزیره. ما باید کاری بکنیم که در برابر اون اتفاق قرار نگیریم.
بله.
ما در حوزه های مختلف اقتصادی به هر حال بحث هایی که این روزها ما دائما میشنویم با همه تلاش ها و موفقیت هایی که دولت محترم فعلی و دولت های قبلی با همه تلاش هایی که داشتن، به عنوان مثال دارم عرض میکنم خدمت شما، مثلا بحث طرح هدفمندی یارانه ها و حذف یارانه های حامل های انرژی، این یک موضوعی بود که مورد تایید و مورد تاکید همه رؤسای جمهور قبل از رئیس جمهور سابق بود، ولی خب به هر حال با یک شجاعت و با یک تحوری رئیس جمهور سابق این طرح رو اجرا کردن که این واقعا شایسته تحسین بود. نفس اجرای طرح به روشش، به میزانش، به کیفیتش، به اتفاقاتی که افتاد در این زمینه من بحث نمی کنم. نفس اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها یه موضوعی بود که باید اجراش رو به هر حال اعتبارش رو به رئیس جمهور سابق داد. همینطور رئیس جمهور فعلی هم در حوزه کنترل قیمت نرخ تورم موفقیت‌هایی داشتن در این حوزه‌ها. اینها رو باید پاس داشت و قدردان بود. با همه تلاش‌هایی که دوستان و عزیزان دارن می‌کنن، ما با یک شرایطی مواجه میشیم در حوزه اقتصاد، بحثی که این روزها رایج هست در فضای اقتصادی کشور، که ما باید این بحران‌ها رو نذاریم ایجاد بشه. وقتی که بحران ایجاد شد، ما ناگزیریم از تصمیمات دفعی، اورژانسی و چیزی که بهش شاید اصطلاحا بشه گفت پانسمانی، و خب بله حتما ما هر کدوم از این تصمیمات ما را از اون هدفی که داریم، نمیخوام بگم دور میکنه، شاید لحظاتی، شاید روزهایی ما را از اون هدف غافل بکنه، چون ما دائما باید این چراغ سند چشمانداز در ذهن و هوش همه مدیران ما روشن باشه و هر حرکتی رو اصطلاحا با این چراغ و با این معیار بسنجن. و وقتی ما ناگزیر میشیم از اتخاذ تصمیمات اورژانسی و لحظه ای، اون وقت هست که شاید برای لحظاتی، برای روزهای ما از این چراغی که راهنمای ما هست غافل بشیم.
یعنی شما معتقدید که در زمان تدوین برنامه های 5 ساله ما باید نهایت پیشبینی رو بکنیم که دوچار این حوادث پیشبینی ناپذیر نشیم، درسته؟
حتی میخوام بگم که ما فرصت بعدی رو هم داریم، یعنی حتی با ذهنی که فرمایش شما رو تایید میکنم، در زمان تدوین برنامه های 5 ساله، در زمان تدوین و
بودجه های سنواتی
هم ما این فرصت رو داریم که برای یک سال آینده پیشبینی های لازم رو داشته باشیم که در برابر چنین بحران هایی قرار نگیریم، و وقتی که خب قرار بگیریم طبیعتاً تصمیمات اورژانسی ناگزیر خواهد بود. ما این فرصت رو داریم در برنامه های 5 ساله، در شعارهای 4 ساله و در برنامه در بودجه های سنواتی که اینها رو پیش بینی بکنیم، و اینا چند فرصت هایی نیست در اختیار ما.
باز همون موضوعی آقای دکتر وجداندار که هفته گذشته راجع بهش صحبت کردیم، نقش مجلس باز در این زمینه خیلی میتونه پررنگ باشه، یا اون کمیسیون چشم اندازی که احیانا ازش صحبت میکنیم خیلی میتونه در این پیشبینی ها نقشافری باشه.
بنا به فرمایش حضرت امام، مجلس در رأس اموره. مجلس قراره که در هر جای دنیا، پارلمان قراره که انعکاس دهنده خواست عموم و منافع جمعی هر کشوری باشه. مجلس ما هم از این قاعده مستثنا نیست. مجلس بالاترین، والاترین و شایسته ترین نهاد و جایگاهی است که میتونه برای نظارت بر این مباحث، برای تصمیم گیری برای خیر و صلاح مردم وارد عمل بشه. حتما همینطوره. من در جلسه قبل هم که داشتیم در مورد بحث نظارت صحبت میکردیم بر سیاست ها، احساس میکنم که این بحث هم شاید ناتمام بود، که نظر مجلس و نظارت مجلس حتما لازم هست، حتما ضروری هست، و سازوکارهای قانونی و ایجاد سازوکارهای قانونی در این زمینه هم باز در اختیار مجلس هست، که در این زمینه نقش مجلس رو بسیار مهمتر جلوه میده. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون هایی که در این زمینه میتونن تشخیص بدن و اختیاراتی که در این زمینه دارن برای نظارت و انواع گزارش هایی که به کشور مردم ارائه میدن، خیلی میتونه مهم باشه و مؤثر باشه برای حرکت در چارچوب سند چشم‌انداز برای دولت های مختلف.
متشکرم آقای دکتر وجداندار، خدا نگهدارتون. گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر مرتضی وجداندار، کارشناس ارزیابی سیستم های اقتصادی اجتماعی. ایشون در مورد تعارض هایی که گاه سیاست های کوتاه مدت دولت ها ممکنه ایجاد بکنه با اهداف سند چشمانداز، خطر بزرگی رو خیلی متوجه ندونستن، اما تاکید کردن بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی.
سند چشمنداز مرجع و ملاک جهتگیری کلان کشور. سند چشمنداز مبنای طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور. چشمنداز.
خب در این بخش از برنامه می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه. سلام و درود بر شما.
سلام علیکم.
خیلی خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید آقای دکتر معمارزاده. ما در این برنامه می‌خوایم در مورد یه چالش صحبت بکنیم که ممکنه در مسیر تحقق اهداف سند چشمنداز باشه، و اون هم سیاست‌های کوتاه مدتی است که دولت‌ها به ضرورت در پیش می‌گیرن، مثل سیاست‌های ارزی یا سیاست‌های دیگری که اینا تاریخ مصرف داره، به فوریت و به ضرورت اتخاذ شده اما در مسیر سند چشمنداز نیست. با این تعارض‌ها چه باید کرد؟ چون هدف کشور رسیدن به اهداف بلند مدت سنده. های دکتر،
سند چشمنداز هدف کلان دوربرد هست و راهنمای اقدام ماست. چراغ دریایی میمونه که ما رو هدایت میکنه به طرف خودش.
آی دکتر معمارزاده، عذر میخوام کلامتون رو قطع میکنم. تعیین رشد 8% اقتصادی برای هر سال، من فکر میکنم یه هدف کیفی یا هدف کمی قابل دسترسه که این در سنده شما.
همین خواستم عرض بکنم.
میفرمایید.
عرض همینه. این هدف دوربرد وقتی تعریف عملیاتی بشود در قالب برنامه های 5 ساله خودش نشون میده. برنامه 5 ساله هم باز به قول شما عملیاتی تر میشه و کمی تر میشه در قالب برنامه های بودجه 1 ساله خودش نشون میده.
بله.
ما به سند نمیگیم میخوام 8% روش بکنیم. تو برنامه هامون 5 سال 5 سال این رو هر 4 سال یک بار یا 5 سال یک بار این رو مشخص میکنیم و بعد به طرفش حرکت میکنیم. قطعا وقتی که وارد میدان میشیم، در عمل وارد این کار میشیم، مجسم بفرمایید در یک دریا یا یک در فضا باد مخالف هست، نمیدونم جریانات های پیش بینی نشده هست، بعد موانعی در سر راه هست که اجازه نمیده ما آنطور که باید در اون خط مستقیم حرکت بکنیم، هم توقف داریم هم انراف داریم. برای اینها بایستی که در انرافاتی که ما در برنامه‌ریزی پیش بینی می‌کنیم یا دیده شده باشد. ببین، هیچ کس تو دنیا تا حالا نیامده ادعا بکند که برنامه‌های من عیناً اداره شده است و عیناً به اهدافش رسیده است. چرا؟ چون ما در عوامل محیطی کنترل نداریم. مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی، اینا مسائلی هستن که در کنترل ما نیستن و وقتی در کنترل نیستن قطعا این وقتی پیش میاد ما دیگه نمیتونیم اصرار بر برنامه گذشته کنون بکنیم. یکی از اون عوامل، حالا در تایید فرمایش شما میخوام بکنم، خود عملکرد مسئولین هست. یعنی اینا ما ندید نمیگیریم، عملکرد مسئولین هم در انگامی که تصمیمات موضعی میگیرن، تصمیمات موقتی میگیرن، مسلما تحت تاثیر این عوامل هستن.
بله.
و هیچ کس هم شک ندارد که اینا رو با صداقت کار میکنن، ولی صداقت بر این کار کفایت نمیکند. آنچه که ما نداریم اطلاعات است. یعنی دشمن بزرگ مدیریت اطلاعات، آینده نگری و به اصطلاح پیش بینی که چه اتفاقی خواهد افتاد، این موضوع بزرگ ما امروز این مسئله است.
آقای دکتر، پس چه باید کرد به نظر شما به عنوان یک کارشناس؟ به نظر شما چه روشی رو باید در پیش گرفت که این معضل برطرف بشه؟ چون در نهایت هر چقدر هم که اهداف کلی و کیفی باشه، ولی به هر حال کشور باید برسه به اون اهداف سند چشمنداز.
به طور قطع اول چیکار بکنیم که پیش نیاد؟
بله.
برای اینکه پیش نیاد باید اطلاعات کافی داشته باشیم، تحلیل داشته باشیم. اینجا جای کارشناسان خالیه. یعنی کارشناسان و کسانی که میتوانن تولید اطلاعات بکنن و میتوانن زمین رو به تصمیم گیری فراهم بکنن، به نظر من خالی است.
آقای دکتر، مجمع چقدر میتونه این جای خالی رو پر بکنه؟
مجمع
تشخیص مصلحت نظام.
ببین، مجمع تشخیص مصلحت چیز است، یعنی در سطح اجرا وارد نمیشه. در فهمیدید؟ یعنی نمیتونه وارد اجرا بشه. مجمع تشخیص یک نگاه دور داره. فقط تنها کاری که میتونه بکنه بازخور بگیره از شرایط و این بازخورها رو به اصطلاح لحاظ بکنه. بیشتر در برنامه باید ما نگاه بکنیم. این مجلس هست و این دولت هست. که بایستی که در بسیار هی بازخور بگیره، هی اصلاحات لازم انجام بده. ملاحظه بفهمید، ما هیچ بخون اون فانوس دریایی رو که نمیخوام جا به جا بکنیم که
بلد.
ما مسیرهای انرافی رو وقتی میبینیم، خب یک ناخدای بسیار با درایت وقتی که باد مخالف دید، وقتی که موانعی دید در سر راهش، خب نمیتونه به اون مسیر انرافی ادامه بده. خب بعد میگردونه، اطلاعات میگیره و بعد مسیر جدید تعیین میکنه، باز مجدد در جهت حرکت میکنه. این من بیشتر موزل رو در برنامه هامون میبینم که باید انعطاف داشته باشد و کوتاه مدت هم باشه. الان شرایطی نیست ما برنامه بلند مدت داشته باشیم. هیچکس الان ضرورت نداره که ما بخوام برنامه‌ای مثلا فرض کنیم 5 ساله داشته باشیم، چون نمیتونه اجراشون کنیم.
آقای دکتر، کشورهای هم سطح ما یا کشورهایی که در منطقه دست کم در منطقه چشمانداز حضور دارن مثل ترکیه، اینا خیلی جدی دارن سند چشماندازشون رو پیگیری میکنن.
خب طبیعیه، باید ما هم باید دنبال بکنیم. وقتی نمیتوانیم باید تحلیل بکنم چرا نمیتوانیم.
این چراش رو میتونم با شما به بحث بگذارم و از شما پاسخ بخوام؟
دو دست عوامل هست عرض کردم. یکی از عوامل که غیر قابل کنترل هست و جریاناتی است که ما نه کنترل داریم نه پیشبینی میکنیم و این وقتی به ما مثلا عارض میشه دیگه چاره ای نداریم. دوم درایت ماست. گفتم مشکل ما در مثلا اون نظام تخصصی ماست، اداره ماست، هم بوروکراسی ماست که من همیشه هم گفتم بوروکراسی ما فعلا قابلیت برخورد اثر بخش با این موانع رو ندارد. و اینطور که باید شاید تخصصی نیست، اینطور که یک میگن باید کوچک بشویم و وزارتخونه کم بکنید، نه، مشکل ما اینها نیست. ما یک اداره کارآمد میخواییم با بدنه تخصصی بسیار بالا و مدیران شایسته. و حرف آخر خدمتتون بگم، به طور قطع نظام اداری ما تحت تأثیر نظام سیاسی
دچار بیماری شده.
بله، باید دست نظام سیاسی رو از نظام اداری برداریم. چرا باید هر 4 سال یک بار با تمام کشور رو شخ بزنیم، هر کس هر کاری کرده بذاریم کنار، یکی بیاد بگه کار گذشته غلط بوده است؟ اصلا بوروکراسی نبود این باشه. ما در قانون اساسی مقدم قانون اساسی داریم، گفته این قانون اساسی این بوروکراسیه، یادگار دوران طاغوت باید به شدت طرد بشود و یک نظام اداری کارآمد جاش بیاید. ما این کار کردیم. سیاستگزار مشکل ما سیاستگزار نیست. سیاستگزار یک جریان است، میاد میره. آنچه که میماند و باید اثر بخش باشد نظام اداری است. نظام اداری ما این قابلیت رو ندارد. اگه شما میخواد واقعا کسی مسئول بدانید، بدانید که نظام اداری قابل نیست. ضمن خب اون مؤلفه‌ای محکم عرض کردم که در قدرت ما نیست، اون هم اثرگذار خواهد.
آقای دکتر معمارزاده، حالا شما فهمیدید بحث آخر، ولی میخوام بگم این نقطه شروع این مبحث مهمی، شما نکته بسیار بسیار مهمی رو بهش اشاره کردید. قدم اول چی میتونه؟ چون به هر حال باید از یه جایی شروع بکنیم. آقای دکتر معمارزاده، قدم اول چیست برای اینکه ما بتونیم یک نظام اداری متخصص ایجاد بکنیم که قابلیت اجرای برنامه‌های طولانی مدت رو در زمان‌های طولانی داشته باشه و تحت تأثیر حوادث سیاسی یا شیوه‌های سیاسی متفاوت و متنوع قرار نگیره؟
این خیلی راحت مشخص خدمت کردم. اصل 43 قانون اساسی تکلیف دولت روشن کرد.
چی میگه اصل 43؟
تمام وظایف دولت رو از ابتدا تا انتها گفته و مشخص کرده.
بله.
که چه کارا باید بکنه؟ از بعد به اصطلاح رفاه مردم، تامین نیازهای علمی، تحقیقات، خودکفایی، کشاورزی، صنعت، همه اینا گفته شده. ما بیام این اصل رو از نفوذ سیاسی محفوظ بداریمش. و یک دولت مستقل، دولت منظورم بوروکراسی ها، منظورم دولت نیست، یک بوروکراسی مستقل و متخصص و کارآمد که تحت تأثیر جریانات سیاسی نباشد. با اومدن وزیر، معاون و مدیر کل دیگه عوض نشود. شما مثال زدید، گفتی کشور منطقه. در کشور منطقه وقتی وزیر عوض میشه کسی جابجا نمیشه. در آلمان که شما میفرمایید فقط یک وزیر عوض میشه، فقط در فرانسه کسی عوض نمیشه.
بله.
ما چرا رفتیم نظام ناپایدار امریکا رو گرفتیم؟ چرا رفتیم گرفتیم؟ امریکا نظامش نظام قنام جنگیه. شغلها رو بین طرفداران حزب طبقه بندی میکنم و جهت استدلالتون میگم در امریکا تزی است به نام تز ناتوانی. عمدن میگن ما اجازه نمیدیم کسی توانمند بشود و تعرض بکند به دیگری. پس تز ناتوانی، چرا ما آوردیم تز ناتوانی رو برای یک کشوری که فقط یک واحد سیاسی داره استفاده کنیم؟ امریکا 88,000 واحد سیاسی داره، رئیس جمهور یکی از اون 88,000 تاست، اصلا نمیتونه در امور دیگران دخالت کنه. اینجا رئیس جمهور مسئول اداره کل کشوره.
بله.
چه کسی گفته با تعویض رئیس جمهور ببخشید تا آخرین رده باید عوض بشن؟ زمین که در قانون خدمات کشوری ما بوده خدمات کشوری اومده که کسی حق ندارد به جز معاون وزیر دیگر پست رو عوض کنه. خب بیان جواب بدن چرا این کار میکنن؟ چرا با طرفدار حزب بیاد حتما مدیر کور بشه؟ این درد
دنیا ما هم هست. حالا نکات درستی است آقای دکتر معمارزاده. شما دقیقا دارید اشاره میکنید به این که کشوری میتونه در مسیر توسعه قرار بگیره که متکی به سیستم ها باشه نه اشخاص. منتها سوال مشخص من از شما اینه که از مینه یه همچین چیزی رسیدن به یه همچین سامانه و سیستم و نظمی چیست؟ یعنی از کدوم مسیر به هر حال باید کشور وارد بشه که ما به این نگاه برسیم آقای دکتر معمارزاده؟ این خیلی مهمه.
ما قانون کم نداریم، مشکل قانون هم نداریم، ما قانون اجرا نمی کنیم. خب سازمان بازرسی کل کشور بیاد از دستگاه بوروکراسی کشور بپرسه چرا پست رو عوض میکنید؟ همین سوال مشخص از این من راه حل، من قبلا هم گفتم راه حل، ما یک راه حل بیشتر نداریم. امروز صراحتا میگوین خوشبختی و بدبختی جوامع در دست بوروکراسی هاشونه. این سیاستمدار خب آمال داره، آرزو دارد، این عملیاتی شدنش دست ماست، دست مدیرانه.
خب آقای دکتر معمارزاده، از یه طرف دولت ها منتقل میفرمایید که دولت ها بیان جواب بدن، دولت ها معتقدن این حق اولیه هر نظام اداری است، هر دولتی است که مدیران مطلوب خودش رو منصوب بکنه و معتقده که متخصص ترین ها در دولت او به کار گرفته شدن.
نخیر، هیچ کسی حق به دولت نداده. ماده 179 قانون خدمات کشوری فقط اجازه داده که وزیر و معاون وزیر، همین، هیچ کسی حق نداده. اگرم واقعا داده باشد غلط باید گرفته بشه. کی گفته این رو؟ متخصص حرفه‌ای است.
یعنی معاونین وزیر مدیران کل زیر مجموعه شون رو نمیتونن تغییر بدن؟ بر اساس اصل 170
ماده 170 اشتباه نکرده باشم، ماده 170 قانون خدمات کشوری.
بله.
باید بریم ببینید، اگر من سخنان ایجاد داشتم پیشنهاد کردم.
بله.
اگر میخواد مدیر کل عوض کنه بفرستید دیوان ادارات اداری، چون تخلف کرده دیگه. اگه کسی تخلف نکرده داره کار میکنه چرا باید عوضش کنن؟ یه مدیر کل مدیر عملیاتی ماست. یه مدیر در شهرستان کار کرده، من نمیگم 20 سال بماند اونجا. پیشنهاد کردم که قبل از 4 سال عوض نشه، بعد از 8 سال هم یه کمیسیون تشکیل بشه که میخواد بمانه نمانه. نباید که به صورت مدیر کل تا تخلف کرد، تا خطا کرد، مطابق میل وزیر صحبت نکرد، باید عوضش. ما باید بر اساس شایستگی کار کنیم، چون نظام اداری ما نظام شایستگیه، نظام حزبی نیست.
دست کم من برای اولین بار آقای دکتر معمارزاده که دارم چون این نکته رو میشنوم از زبان کارشناس که قانون خدمات کشوری این اجازه رو حتی به معاونین وزیر هم نمیده. بله. که مدیران کل زیر مجموعهشون رو بدون ارتکاب به تخلفی تغییر بدن.
من صراحتا میگم اینو مسئول به من جواب بدن، چرا ما بایسته که نظام استخدامی امریکا رو پیاده بکنیم؟
بله.
در نظام استخدامی امریکا اصل قوانین جنگی حاکم است و طرفداران حزب برنده پست ها رو اشغال میکنن. تا حدود 80 سال پیش تمام پست ها رو میگرفتن، بعد دیدن نظام کارآمده، تالیف فاسد دارد، گفتن خیلی خوب ما بیام از مدیر کل به پایین رو از شایستگی بگذاریم.
بله.
از مدیر کل بالا بذاریم از شایستگی سیاسی، وابستگی سیاسی بگذاریم.
بله.
من سوالم مشخصم اینه، اگه میخوام نظام اداری کار ما داشته باشیم بیام قوانین خودمون رو ما باید بومی عمل بکنیم. ببینید این وارداتی بودن، خب ما میگم قانون اساسی مقدمه داره میگه و و بیک